ضربتی خورده به فرق مظهر عدل و عدالت ضربتی خورده که امید حیات از آن شه مردان نمی آید جان عالمی به قربانت ای علی جان مولا
شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، در این لحظه که 31 دقیقه از نیمه شب گذشته، باز هم سری خواهیم زد به همکار محترمم، همکار گزارشگرمون، جناب آقای مهدی اسماعیلی. آقای اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر. عرض
سلام دارم مجددا خدمت شما شنوندگان محترم برنامه پله پله تا ملاقات خدا و آقای حیدری. اکنون من در جامعه مداحان تهران هستم خدمت هاشتد حسن آقای احمدی رئیس این جامعه که در خیابان ری انبار گندم هست. میخوام یه گفتگوی داشته باشم. عرض سلام و تسلیت دارم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تسلیت عرض میکنم شهادت مولا علی علیه السلام. انشاءالله خداوند به همه عزاداران خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید.
حاج آقا احمدی، در ارتباط با این شبها، شبهایی که شبهای دلدادگیه، شبهای دعا و مناجاته، شبهایی که بیشتر احساس یتیمی میکنیم، میخوام راجع به این شبها بیشتر صحبت کنیم.
بله، این شبها متعلق به مولا علی پدر یتیمان امیرالمؤمنین مظهر عدالت بود، مظهر فدوت بود. مولا علی این شبها خب شبهای فراموش نشدنی، شبهای دعا و مناجات، و ما هم در مسجد امام سجاد خیابان ری چهارراه انبار گندم جامعه مداحان تهران ما شبا اینجا برنامه داریم از ساعت 11:30 تا 2:30 نیمه شب. اینجا هم مناجات خوانی داریم، دعا داریم، قرآن داریم، منبری حضرت آیت الله طباطبایی، حضرت آیت الله الیکا و جامعه مددهان عزاداری میکنن تا ساعت 2:30 نیمه شب. ما اینجا عزاداری داریم، مددهان ذاکرین یه مجلسیه که انشالله مورد توجه آقامون مولامون امام زمان قرار بگیره.
حاجی در مورد عدالت میخواستم بپرسم. عدالت خیلی کلمه شیرینیه اما اجراش بسیار سخته، شاید هم خیلی وقتا تلخ باشه.
بله، خیلی موضوع خیلی مهمیه. این مولا علی علیه السلام عدالت واقعی بار مولا علی علیه السلام. حالا خیلی مشکله تو این دور زمان، واقعا سخته. فقط عدالت مخصوص مولا علی علیه السلام. خداوند انشالله که ما را هم پیرو مولا علی علیه السلام قرار بدهد. این موضوع عدالت خیلی مسئله مهمیه، اما ما از خدا میخواییم ما رو پیرو راه مولا علی علیه السلام قرار بدهد انشاءالله.
آقا اگه خودمون رو همیشه در معرض قضاوت قرار بدیم به نوعی نمیتونیم راحت تر و سبکتر باشیم؟
خیلی این قضاوت سخته، واقعا یه موضوعی که شما فرمودی قضاوت خیلی سخته. اما دیگه من چی بگم درباره مولا علی؟ هرچی من بگم قضاوت واقعی رو مولا علی علیه السلام دارد. بنده که زبانم الکنه که من بخوام در این موضوع صحبت بکنم.
ممنونم یالا که نفستون همیشه گرم باشه و داره. چون در خدمت شما جامعه مطبوعات تهران هستیم داره. و شما رئیس این جامعه هم هستیم، میخوام یک چند بیتی هم از نفست شما استفاده کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام حق علی ادا شد، جبین و فرقش زهر جدا شد. علی 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 جان، زمین پر از خون، جبین شکسته، علی فتاده، حسن نشسته، علی علی جان، علی علی جان، علی
شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه پله پله. تا ملاقات خدا تشکر میکنم از همکار محترم گزارشگرم جناب آقای مهدی اسماعیلی و البته همچنان منتظر این هستیم که گزارش دیگری هم از ایشون بشنویم. اما باز هم سری خواهیم زد به پیامک های شما عزیزان، ببینیم که در خصوص سوالی که مطرح کردیم شما چه جوابهایی به ما دادید. برای کسانی که از این لحظه شنونده ما هستند و همراه ما هستند، سوال رو مجدداً طرح می‌کنم، این که تعریفتون از عدالت چیه و چقدر در کارهای شخصی و مسائل کاریتون عدالت رو برقرار می‌کنید و چقدر خودتون رو در یک نگاه صادقانه و منصفانه عادل می‌دونید. از طریق منی پیمکی 3094 و دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466 منتظر دریافت پیامک های شما و همینطور پیام های تلفنی شما عزیزان هستیم. سری خواهیم زد به پیامک های شما عزیزان، با ما همراه باشید. سرکار خانم معصومه پیامک دادن و گفتند در شبهای نزول قرآن بید برای همه مریضا دعا بکنیم و طلب عافیت داشته باشیم. انشالله که به حق همین شبهای عزیز همه مریضایی که الان در بستر بیماری هستن شفای عاجل خداوند به همشون عنایت بکنه. آقا محمد از گلتپه ورامین به ما پیامک دادن و گفتن سلام، تعریف عدل را باید از زندگی علی علیه السلام آموخت، کسی که عدل و داد به مثال بود. خدا کند که ما که شیعه آن بزرگوار هستیم کمی به زندگی آن حضرت توجه کنیم و عدل آن حضرت را الگوی خودمون قرار بدیم. احمد رضا میر پیامک دادن و گفتن عدالت یعنی مولا علی. برای اینکه بین یتیمان عدالت برقرار کنه میفرماید که شیرهایشان را مخلوط کنند تا فرقی گذاشته نشود. و آخرین پیامکی که در این بخش خدمت شما میخونم، سید محمد رضا لاهیجی گفتند علی را ختم خاتم میشناسد، رسول الله اکرم میشناسد، به جز زهرا که میداند علی کیست، علی را اسم اعظم میشناسد. خیلی ممنونیم از این که با برنامه خودتون پله پله تا ملاقات خدا همراه هستید. همینه که 41 دقیقه از نیمه شب گذشته، باز هم در خدمت کارشناس محترم این برنامه همراه رفیق ما هستیم که در این شبها همه برنامه ها رو در خدمت جناب آقای دکتر قاسمی بودیم که یار همراه بودند و نیمه کار ما رو رها نکردند. بین کار ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر، و بحث اول رو فکر میکنم که نسبتاً جمع‌بندی خوب و مناسبی داشتیم و راجع به نهج البلاغه البته در حد بضاعت وقتمون صحبت شد. برای اینکه برسیم به مباحث بعدی، اگر اجازه بفرمایید بحث مربوط به نهج البلاغه رو ببندیم و وارد شاخه دوم بحث بشیم، یعنی خود ابن ملجم مرادی. معمولا موقعی که مباحث تاریخی در این دوره بررسی میشه، خب طبیعیه که به خود حضرت علی علیه السلام پرداخته میشه، به قدر کافی و وافی صحبت میشه در مورد تأثیراتی که ابن ملجم گرفته بوده و اینکه چه میشه که این کار رو انجام میده، به هر حال صحبت میشه، اما شاید کمتر راجع به خود ابن ملجم صحبت شده باشه. راجع به این شخصیت هم هر آن چیزی که گفتنیست از زبان شما میشه.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شب زندداران و زاهدان شب. ما اگر بخوایم شخصیت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی رو واکاوی بکنیم، یه مقدار باید برگردیم به عقب.
بله،
یعنی در واقع باید عرض کنم که ابن ملجم مرادی یکی از کسانی است که در خدمت حضرت علی علیه السلام هست، از سربازان حضرت علی علیه السلام هست، به فرمان حضرت، به دستور حضرت و در رکاب حضرت می جنگه. یک چنین کسی است.
بله.
و جالب اینجاست که در اخبار داریم که ایشون در زمره کسانی است که با اشتیاق با حضرت علیه السلام بیعت کرده. چنین شخصیتی است.
از سر اکراه و وظیفه و این
نبود. بله.
کاملا با اشتیاق.
بله. حالا یه سری مباحثی هست که چون در واقع اعتبار اون اخبار وثاقتشون در واقع قابل تایید نیست، من حالا زیاد از مباحث حواشی در واقع خودداری میکنم، فقط همینقدر خدمتتون عرض کنم که ما باید حداقل برگردیم به صفین. در صفین ابن ملجم مرادی در رکاب حضرت هست، تا اینجای کار همراه حضرته و در رکاب حضرت داره می جنگه. در صفین اتفاقی می افته، با طرح و خدعه و نیرنگ امرآس قرآنها بر سر نیزه میشه. وقتی قرآنها بر سر نیزه میشه، در سپاهیان حضرت امیر صلوات الله علیه هستن کسانی که خشک مغزن، متحجرن، بصیرت ندارن، ژرف‌اندیشی ندارن، شرایط رو نمیتونن درست درک کنن. خوارج.
بله.
در واقع اینها میان میگن آقا ما با قرآن نمیجنگیم. ضمن این که از میدان نبرد عقب میکشن که هیچ، حتی حضرت علی علیه السلام رو وادار میکنن مالک رو برگردونه، یعنی جنگ رو متوقف میکنن. برای این خشک مغزی، این تهجر و خشک مغزی آسیب‌های شدیدی در طول تاریخ بر پیکره اسلام و مسلمین وارد کرده. همین الان هم در حال حاضر هم ما مشکلات جدی در این راستا داریم که من فرصت رو ندارم ورودم پیدا نمیکنم به این قضیه فعلا. خوارج حضرت رو مجبور میکنن جنگ رو متوقف میکنه، مجبور میکنن مالک رو از میدان برگردونه، مالک اشتر رو. مجبور به حکمیت میکنن، مجبور به انتخاب ابو موسی اشعری به عنوان حکم میکنن. یعنی تحمیل پشت سر تحمیل داره پیش میره، درست شد؟ هر چه حضرت امیر فریاد میکشه که آقا اشتباه مید، این قرآن ها یه مشت پوست بیشتر نیستن، قرآن ناطق منم، تو گوششون فرو نمیره. هرچه حضرت میگه بابا اینا اهل خود و نیرنگن، حکمیت یکی دیگه از نیرنگ های اوناست، باز گوش نمی کنن. هرچه حضرت اصرار میکنه ابو موسی مرد این میدان نیست و نمیتونه حریفم راست بشه، بازم گوش نمی کنن. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی تو این فضا قرار داره، در زمره این افراده. یعنی وقتی قرآن ها بر سر نی میره، عبدالرحمن با خوارج فرو میریزه، از اینجا کار شروع میشه.
بله،
ادامه کار چه اتفاق میفته؟ حکمیت نتیجهش این میشه که ابو موسی اشعری گول میخوره، امراض او رو گول میزنه و در واقع میشه گفت در یک تصمیم گیری ابو موسی اشعری حضرت علیه السلام از خلافت خلع میکنه، امرؤاس معاویه رو به خلافت برمیگزینه و نهایتا همین خوارج میگن حضرت نباید زیر بار حکمیت میرفت. همین خوارج، یعنی اصرار بر ندانم کاریاشون، اصرار بر جهالتهاشون، اصرار بر تحجر و خوشمغزیاشون، درست شد؟ نهایتا میان یه موضع‌گیری شدیدی میکنن و بعد از اینکه حضرت نمیپذیره، من اشتباهی نکردم، شماها گوش نکرد، میگن آقا ما درست خطا کردیم، تو نباید میپذیرفتی، تو که امام ما هستی، تو که خلیفه ما هستی، تو نباید از ما قبول میکردی. حالا ماجرا این میشه که نهروانیان خوارج جمع میشن، جنگ نهروان رو برپا میکنن. در ماجرای نهروان یک معجزه بزرگی از سوی حضرت علی علیه السلام راه میفته. حیف من اینو نگم، حیف نگم، شاید مؤمنین و مسلمین به این نکته و به این معجزه توجه زیادی نکرده باشند، شاید شنیده باشند ولی تأمل و تعمق نکرده باشند. حضرت علی علیه السلام نمیخواستن جنگ نهروان را بیفته و تمام سعی و تلاششون این بود که با روشنگری اینها رو برگردونن. موفق هم بودن، هم خودشون هم اصحابشون، هم خودشون هم اصحابشون، مثل عبدالله ابن عباس، مثل عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم.
بله،
اینا با صحبت‌ها و روشنگری که داشتن نهروانیان برگشتن. 12,000 نفر در نهروان خوارج جمع شده بودن. بعد از این روشنگری ها 4,000 نفر اینها به سپاهیان حضرت علی السلام ملحق شدن. 4,000 نفر صحنه جنگ رو ترک کردن، گفتن ما با علی جنگ نداریم. موندن 4,000 نفر. در اینجا باز حضرت نمیخواست به جنگه. نهروانیان اومدن با جنایتی که مرتکب شدن، پیک حضرت علی السلام به شهادت رسوندن، یک زن باردار رو با فجیع‌ترین شکل شکمش رو پاره کردن، خود این زن و جنینش رو به شهادت رسوندن، حضرت دیگه جنگ رو لاعلاج شدن بجنگن، مجبور شدن دیگه بجنگن. در آغاز جنگ یارانشون جمع کردن، سپاه خودشون جمع کردن. معجزه اینجاست، اون کلام حضرت، معجزه حضرت، پیشگویی حضرت اینجاست. شما فکر کنید چندین هزار نفر آدم میریزن تو هم بجنگن. حضرت میفرماد امروز از شما فقط 9 نفر شهید میشه. همه اینا در تاریخ ثبت و ضبطه.
بله،
از سپاهیان حضرت علی علیه السلام در نهروان فقط 9 نفر شهید میشه. و بعد سپاهیانشون میگن از دشمن فقط 9 نفر زنده میمونن، بقیه همه هلاک میشن. و همین اتفاق هم میفته. معجزه نیست؟ پیشگوییه در واقع قطعی، اونم در یه جنگ این چنینی که چندین هزار نفر با انواع سلاح‌ها افتادن به جون هم دارن با هم می‌جنگن، بقا از اون نفر، از اون طرف فقط 9 نفر زنده میمونن و از این طرف فقط 9 نفر شهید میشن. عزیزان ما مسلمان ها شاید به این نکته فکر دقیقی نکرده باشند. من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز کسایی ما رو میشنوند رو این مطلب تعمق داشته باشند، بایستن فکر کنن ببینن امامشون چی بود و چی بود گفت و شد. حالا و اما ابن ملجم در ادامه چه اتفاقی براش
ابن ملجم در این وادی کجاست؟
ابن ملجم تو نهروان هست. ابن ملجم یکی از نهروانیانه،
یعنی جز اون 4000 نفری که میجنگه،
جز اون 4000 نفری که بر علی حضرت
میجنگه و یکی از اون 9 نفری که زنده
و مونده. یکی از همون 9 نفری که زنده مونده. حالا
بل.
حالا 3 نفر از این 9 نفر میرن مکه. در مکه بعد از مراسم اینها کنار هم میشینن، با همدیگه نشستی دارن و در اون نشستی که اینا با همدیگه دارن در واقع به این نتیجه میرسن که آقا این اختلافاتی که در بین مسلمین وجود داره، این مشکلاتی که در بین مسلمین وجود داره، کسان خیلی شدن و باعث شدن تعداد زیادی از مسلمان‌ها کشته بشن، ناراحت کشتگان خودشون در نهروان هم بودن، چون عده زیادی از خوارج در اون ماجرا کشته شدن. حضرت علیه فرمان که این من بودم که چشم فتنه رو اونجا کور کردم. حالا اینا تصمیم میگیرن، این 3 نفر عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، کرب ابن عبدالله و عمرو ابن بکر، این 3 نفر از خوارج که زنده موندن اونجا جمع میشن، با هم دیگه قرار میذارن، میگن آقا ما 3 نفر رو که باعث این اختلافات و این جنگ ها و این کشتار هستن، این 3 نفر رو باید بین ببریم.
بسیار خوب آقای دکتر، همینجا این قصه فعلا متوقف بمونه، اما بعد برگردیم و بریم یک شاعر گرانقدر روی خط ارتباطی برنامه ما هستن، برمیگردیم. اما باز هم میخوام آقای دکتر
در خدمتتون هستیم، بحث ان شاء الله بعد خدمتتون تکمیل کنیم،
ولی به یک موضوع هم میخوام بپردازیم، بحثی که شاید گفته شده این که ابن ملجم مرادی یتیم بود و حضرت علی علیه السلام بزرگش کرد. راجع به این صحبت شما رو خواهیم شنید که
چقدر مستند
هست و بسیار
راجع به این مطالبی که موثق نیست جز همین بحث هاست که من
بسیار راجع به همین شبهات هم پس یک صحبت هایی باز خواهیم داشت بعد از البته صحبت و گفتگو با این شاعر گرانقدر. ما همراه باشید. همراهان ارجمند برنامه پله پله تا ملاقات خدا، همینک 53 دقیقه از نیمه شب گذشته، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای حسین ایمانی، شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و جناب آقای ایمانی خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت بنده رو پذیرا باشید، انشاءالله که طاعت و عباداتتون هم مورد قبول واقع شده باشه. جناب آقای ایمانی، آقای حسین ایمانی، سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
تحسیت عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ایمانی.
من دارم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، خواست برنامه خوب شما. تحسیت عرض میکنم ایام شهادت آقامون امیرالمومنین علی علیه السلام.
تحسیت ما رو هم پذیرا باشید جناب آقای ایمانی.
قبولی طاعت دارم برای همه عزیزان.
خیلی ممنونم از شما. برای این برنامه چه شعری رو آماده کردید؟ آماده هستیم که بشنویم به اتفاق شنوندگان.
اجازه بدید چون بین لیالی یا و شب قدر هستیم یه شعر مناجاتی که من منتسب به امیرالمومنین هم هست تقدیم میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. به مناجات من امیدی نیست، به مناجات من امیدی نیست، آن که داده به من امید علی است. ذکر من عالی و به حق علی، مرتضی یک نظر کند کافی است. دین مگر جز ولایت مولاست، اصل توحید با علی باقیست، بندگی نوکری این آقا، معنی زندگی یموتگرنیست. به علی الهی العفو است، ذکر احیای هر که زهراییست، در مناجات و در عباداتم شکر لله علی علی جاریست. بعدم اما به خوب متصلم، بعدم اما خوب متصلم، هر نشد با علی علی شدنیست. ای مناجات هر به زهرا، هر که آه تو را شنید گریست. سر خود را فرو ببر در چاه، بغض خود را فرو مبر، کافیست ناله کن گریه کن، بزن فریاد روزت گفتنی نبوده و نیست. پیش چشمت چه شد زبانم لال، چه زمین خورده آسمان ابریست، پسرانت ستون دین هستند، علت لرز این ستون ها چیست؟ گل یاس کبود یعنی چه؟ روی گلبرگ رد پنجه کیست؟ در و دیوارها عذابت داد، این جواب سفارشات نبیست؟ ای خدا حق قربت حیدر، بگذر از هر که آشنای علیست. به علی ین علی که میگوییم، میشود گفت یار آمدنیست. یا امیران مومن،
خدا خیرتون بده جناب آقای ایمانی، بسیار عالی، بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما و وقتتون رو بیش از این نمیگیریم در این دل شب، مصد اوقاتتون نمیشیم انشاءالله که اجر شما با حضرت علی علیه السلام، سپاسگزاریم از شما و با شما خدافظی میکنیم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من هم از شما و همه شنوندگان التماس دارم انشاءالله که این شب یا این شب قد آرزومون اومدن آقامون صاحب از زمان باشه. یا علی مدد،
یا علی، خدا بگید.
تو